بسم الله الرحمن الرحيم. بحث جلسه قبلمون پیرامون اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک که عرض کردیم یک قاعده خیلی مهم در فلسفه و درک این موضوع به فهم بسیاری از معارف کمک میکنه. این مطالبی که ما میگیم خیلی الان به صورت فشرده، حالا انشاءالله طی جلساتی که در پیش داریم این مطالب رو باز میکنیم، بحث میدیم، ولی اگر بتونید خوب اینها رو الان هضم کنید مطالبی که بعدن گفته میشه بهتر براتون جا میفته. و حتما عزیزان سعی کنن این نوارها که ضبط میشه، حالا به صورت سی دی هم در میاد، چون با یک جلسه گوش کردن مطلب به جانتون نمی نشینه، باید حتما تکرار بشه. اینها رو وقت بذارید، چون حالا بحث میاد که انسان انسانیتش به علم و معرفتی که دارد هست. یعنی وقتی شما از این نشأه منتقل بشید دیگه نه پول، ثروت، مقام، پست، حسب، نسب، اینا همه میره کنار و تنها گوهر معرفت آموز که با خود ببرید که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. اون چی که با خودت میبری معرفتی که از این نشأه میبری، که همه انبیا اومدن که انسانها رو دارای معرفت کنن و این جلسات هم در مسیر زحمت انبیا و اولیاست و شما که حالا راه پیدا کردی، توفیق حاصل شده، چنین جلساتی تشکیل میشه و این معارف بهتون الغا میشه، گفته میشه. سعی کنید به همین سادگی از کنارش نگذرید، اینا رو در حاشیه زندگیتون قرار ندید، متن زندگیتون باشه که نفوستون پرورش پیدا کنه، تکامل پیدا کنید و انشاءالله انسانهایی بشید در مسیر کمالی خودتون که به قله شامخ معرفت نائل بیایید انشاءالله. و کار علمی زحمت میخواد، ورزش کردن میخواد، ورزش فکری میخواد، عمری باید انسان خون دل بخوره. حالا قدرش رو وقتی میدونید که از این نشأه منتقل بشید. اگرچه انسان وقتی که پا در وادی معرفت میگذاره پرده ها از جلو چشمش بره کنار، همینجا هم درک میکنه، ولی اون ادراک حقیقی مال وقتیه که از این نشأه منتقل بشیم. اون موقع قدر این جلسات رو میدونیم، قدر این معارف حق رو میدونیم. چه بسیار که در همین کشور ما که الان کشور اسلامی که مرکز همه کشورهاست، این معارف روی کره زمین شاید تک تک جلساتی باشه که این معارف القا بشه، این معارف گفته بشه. لذا حالا که چنین توفیقی دست داده و شما کنار این سفره نشستید، خدای نکرده سرسری از کنارش نگذرید و الا حسرتی دامنگیرتون میشه که نگفتنی. و ماشاءالله هر چقدر که میگذره جلسه مو خلوتتر میشه، تک تک هی افراد آب میرن، چون از قدیم هم همین جور بوده، انسانهایی که دارای استقامت بودن به جایی رسیدن، الا اونها که با یک حالی پیدا کردن و یک سر و صدایی و در رفتن به هیچ جا نرسیدن. اگر میبینید اولیا، علما، بزرگانی که به جایی رسیدن کسانی بودن که استقامت داشتن در مسیر. و آیه قرآن هم می فرماد که وَلَّوِ اسْتَقَامُ وَلَا طَرِيقَ لَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا أَنْقَدَقَا، اگر در طریقت استقامت داشته باشید آب فراوان به شما می چشانیم. که معصوم میگه آب فراوان یعنی علم کثیر، علم کثیری نصیبتون میشه. حالا این علمی که دارید به دست میارید علم اکتسابیه. بعد وقتی که راه افتادید، نفستون پرورش پیدا کرد، ظرف علمتون گسترده شد، از علوم آسمانی هم بهره‌مند میشید و اونجا علم کثیر به دست میارید. منتها استقامت میخواد، با یه روز و دو روز و یه هفته و دو هفته و یه سال دو سال نمیشه. علی ای حال، ما گفتنی ها رو میگیم. حالا دیگه یک نفر هم که به کمال خودش برسه تو این جلسات برای ما خیلی ارزش داره، حتی یک نفر. خب بحثمون در مورد اتحاد مدرک به مدرک یا اتحاد عاقل به معقول بود. نقابه بحث، خلاصه بحث، فشرده بحث اینه که انسان اون چرا که درک میکنه، نفس انسان با او متحد میشه، یکی میشه، عین اون علم در میاد، عین اون حقیقت میشه و چیزی جدای از اون نیست. در این راستا برای اینکه اثبات کنیم این مطلب رو که مطلب اتحاد عاقل به معقول باشه یا مدرک به مدرک، که عرض کردیم بابی از ابواب معارف الهیت، اومدیم از کیفیت ادراک شروع کردیم که ما چگونه درک میکنیم اشیا رو، چه در دیدن، شنیدن، چگونه میبینیم، چگونه میشنویم، چگونه درک میکنیم موجودات رو. ما گفتیم که علم چیه؟ گفتیم علم حضور یا حصول صورت یا معنا و مفهوم شی در نزد عالم، که صورت یه شی یا معنای اون وقتی در نزد من حاضر میشه به این میگیم علم، علم پیدا کردن. ما عالم شدیم، علم پیدا کردیم. بعد گفتیم که پس ما در علم حضور میخواهیم، چون باید اون صورت در نزد من حاضر بشه، در حالی که قبلا اثبات کردیم که ما در ماده حضور نداریم. ما در ماده حضور نداریم، ماده غیبته، ماده کثرت جداییه. یعنی شما یک شیء رو، شیء مادی رو وقتی در نظر میگیرید میبینید خود این در نزد خودش حضور نداره، تفرق، کثرت. به خاطر همین گفتیم علم در مغز ما نمیتونه باشه، چون علم در نزد من حضور داره، ولی اگه بخواد در مغز من باشه کجای مغز من میخواد حاضر بشه؟ در یه قسمتی، خب اون قسمت میبینیم هزاران سلوله، پیش کدام یکی از اون سلول ها میخواد حاضر بشه؟ و خود اون سلول هم از هزاران مولکول به وجود آمده، اونا هم تازه پیش هم حاضر نیستن، هر کدوم جدای از همه. ما چون کوچیک به نظرمون میاد دقت نمی کنیم، ولی وقتی بیایم اینا رو بزرگ کنیم یا خودمون کوچیک بشیم، میبینیم یک مولکول مثلا به اندازه یک کره زمین، خب این ور کره زمین از اون ور کره زمین بیخبره، این ور مولکول از اون ور مولکول بیخبره. حتی اتم رو در نظر میگیریم، گفتیم اتم اون ذراتی که به دور هسته میچرخن، فاصله اون هسته مرکزی تا اون ذرات فاصله از اینجا تا خورشیده، اینقدر بینشون فاصله. پس خود اتم هم حضور درش نیست و اصلا ماده رو هر چقدر که خورد کنید چون دارای بعد امتداد این طرفش از اون طرفش بیخبره، بی اطلاعه، اطلاع نداره، حضور نداره. حالا یک شیعه چجوری بخواد در نزد این حاضر بشه؟ کجای این حاضر بشه؟ هر جا که انگشت بذاری اونجا خودش باز کثرته، باز تفرقه، باز غیبته، ظلمته. در حالی که ما برای علم حضور میخواییم، من در نزد خودم حضور دارم که خودمو درک میکنم، علوم من در نزد من حاضرن که من اونها رو درک میکنم. خب از اینجا گفتیم باعث میشه تجرد نفس، خود این تا این مرحله اثبات شد که پس ما نفسی داریم مجرد از ماده، نفسی داریم که مادی نیست، از سنخ ماده نیست، احکام ماده رو نداره. تا همین جایی که گفتیم حضور میخواییم و ماده حضور نداره، پس ما مادی نیستیم، نفسمون ماده نیست. اما میاییم حالا روی این قضیه ادراک یه مقدار بیشتر بحث کنیم، ببینیم ما نفسمون چجوری یه شیء رو درک میکنه. چون رسیدیم که مغز اصلا نمیتونه درک کنه، کار درک کردن کار مغز نیست، مغزی واسطه هست. همون جوری که مثلا گفتیم عینک، کسی که چشمش ضعیفه بدون عینک نمیبینه، خب ولی نمیتونیم بگیم عینک داره میبینه، که عینک یه واسطه است که این ببینه. ما هم وقتی طرف مغزش خراب میشه نمیتونه درک کنه، چون واسطه خراب شده، مثل اون عینک شکسته باشه. مغزی واسطه است، مغز. تازه خود علمای مادی هم در مورد ادراک، اونایی که قائل به تجرد نفس نیستن، گیر میکنن که مغز چگونه درک میکنه حتی محسوسات رو. حالا معانی رو که از دیگه خیلی بدتر میشه، معانی، معنا، قدرت، مثلا قدرت نه شکل داره، نه قیافه داره، نه بو داره، نه وزن داره. یه سلول مادی چجوری میخواد قدرت رو درک کنه، این معنا رو بفهمه؟ چجوری میخواد بره تو اون سلول؟ میبینیم که اصلا جور در نمیاد. و همینطور تازه در صورتهای محسوس هم اونا گیر کردن که این صورت محسوس رو، این سوزش رو، دستت میسوزه، مغز چجوری این سوزش رو درک میکنه؟ چون سوزش که منتقل نمیشه به مغز، یه پیغام عصبی داره میرسه به مغز. و این سوزش چجوری به وجود میاد؟ ببین وقتی شما دستتونو میزنید به بخاری، به آتیش، دست شما میسوزه، شما این سوزش رو چگونه درک میکنید؟ چگونه؟ پیغام عصبی واصل میشه به مغز که آقا اینجا مثلا داغی هست. خود دست که درک نمیکنه، چون میدونی این رگ عصب قطع بشه، شما دست رو بذارید تو کوره آهن هم بذارید هیچ جالیش نمیشه. اونا میگن مغز درک میکنه، میگیم خب مغز درک کنه. شما وقتی دستتون رو گذاشتی به بخاری، پیغام عصبی رسید به مغز. مغز چگونه میخواد درک کنه؟ چون یه پیغام واصل شده به مغز. خود سوزش که نمیره بالا، اون داغ که نمیشه مغز. اینجا خود علمای مادی میمونن چی بگن. و حالا ما این مسئله رو میخواییم باز کنیم که ما واقعا اشیا رو چگونه درک میکنیم. یا خود دیدن، ما وقتی یه شیء رو میبینیم، صورت او میاد، نوری که میخوره به او منعکس میشه، میخوره به چشم ما، عصبهای چشم ما تحریک میشن. گفتیم هر چشمی سلسله اعصابی در پشتش هست که میاد میپیونده به هم، میشه یک سلسله عصبی. اون یک سلسله عصبی میره به مغز. به خاطر همین ما دو تا چشم داریم ولی یکی میبینیم اشیا رو، دو تا نمیبینیم، واصل میشه به مغز. خب حالا مغز چجوری میبینه؟ چون دیدن کار چشم نیست، چشم وسیله. رگ عصبیشو قطع کنی چشم کور میشه، میگیم کور طرف نمیبینه چون پیغام به مغز واصل نشده. حالا مغز چجوری میبینه؟ ها؟ مغز نمیبینه، ما میبینیم. حالا اونایی که مادیان اونا میمونن که بگه مغز چجوری داره درک میکنه، چجوری داره میبینه. ما میگیم نفس درک میکنه، این نفس ماست که داره درک میکنه. اما چگونه درک میکنه نفس؟ نفس چگونه درک میکنه؟ گفتیم اینجا دو تا عقیده، یکی عقیده ملا صدرا مشا، ببخشید عقیده بو علی سینا که مشایان باشن، که اینا قائل به تجریدن، قائل به تجریدن. حالا باز میکنیم میگیم یعنی چی تجرید. و یکی عقیده صدر المتعلهین ملا صدرا که قائل به انشاء، انشاء نفس. ما اول قضیه تجرید رو باز کنیم، بگیم که تجرید یعنی چی. اگه در خاطر عزیزان باشه، یه بار ما علم رو تقسیم کردیم به علم حصولی و علم حضوری. گفتیم علم حصولی چیه؟ بله بگید. علم حصولی چی بود؟ احسن، اونی که با چشم و دست و گوش و با قوای ادراکی از بیرون درک میکنه میشه علم حصولی. علم حضوری کدام بود؟ علم نفس به خودش، که بدون واسطه این قوا داره درک میکنه. مثلا علم خودش رو درک میکنه، محبتی که خودش به کسی داره درک میکنه، خودش رو داره در اینا دیگه بدون آلت، دیگه بدون چشم و گوش اینا به کار نمیره که در اینا حضوراً داره اینا رو درک میکنه. خب بعد در علم حصولی گفتیم ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض. یعنی ما یه صورتی داریم، مثلا این پشتی رو در نظر، این قالی رو در نظر بگیریم، یه صورتی داریم در خارج که صورت این قالیه، یه صورتی هست از این که در نزد نفس من حاصل میشه. درسته؟ حاصل میشه در نزد نفس من به وسیله این آلات و قوا، در نزد نفس من حاصل شد که بهش، حالا اون نفس اونو درک میکنه و بهش میگیم علم حصولی. در این که خارجه بهش میگیم معلوم بالعرض، به ذات نیست، بالعرضه. چون ما اینو مستقیم درک نمیکنیم، ما اون صورتی که در درون ما از این حاصل شده درک میکنیم. چون اون صورت مطابق این صورت خارجیه، لذا به اون میگی معلومه بالذات، به این میگی معلومه بالعرض. چون اون مثل اینه، اونو که درک میکنیم انگار اینو درک کردیم. خب حالا در معلومه بالعرض که خارج باشه حرفی نداریم، اما در اون معلومه بالذات، اون صورتی که برای ما حاصل شده، اونو چجوری درک میکنیم؟ جناب ابن سینا که قائل به تجریده، حرفش اینه، میگه ما برای اینکه اشیا رو درک کنیم، گفتیم حضور میخواییم برای درک، برای ادراک، برای علم حضور میخواییم. این اشیا که مادی هستن نمیتونن به رأس حاضر بشن پیش ما، چون صورتشون مقرون به ماده، باید مجرد بشن از ماده. تجرید یعنی مجرد کردن، مجرد کردن یعنی آری کردن، مجرد از ماده یعنی بدون ماده، باید صورتش آری بشه از ماده تا صلاحیت پیدا کنه که در نزد نفس حاضر بشه. خب وقتی که این صورت مجرد شد از ماده، تجرید شد، نفس اون صورت رو درک میکنه، ادراک میکنه. یعنی نفس مثل یک قابلی میمونه، قابل یعنی پذیرا، مثل یه پردهی میمونه مثلا که این صورت نقش میشه روی این پرده. نفس ما مثل یک پردهی میمونه، این عقیده بوالیسینا، یه قابلی هست که این صورت نقش میبنده روی این پرده و نفس اون صورت رو درک میکنه چون حاضر شده در نزد نفس. اما یک مسئله هست اینجا، ما گفتیم که ما برای علم حضور میخواییم، حضور لازمش تجرده، ما خودمون که مجردیم، اشیاء خارجی هم باید مجرد بشن از ماده تا ما اونا رو درک کنیم. اما این اشیاء چگونه مجرد میشن؟ چجوری این اشیاء از ماده جدا میشن؟ نفس اینا رو چجوری از ماده جدا میکنه؟ ها؟ این خیلی مسئله. نفس اینها رو چگونه از ماده تجرید میکنه؟ خب این حالا سوالش باید بمونه. قضیه ملا صدرا رو بگیم، عقیدهشو، بعد متوجه میشیم که نفس چگونه عمل تجرید رو انجام میده. ملا صدرا میفرماد که این ادراک به انشاء صوره، به انشاء صور، یعنی نفس این صورتها رو در خودش انشاء میکنه، این صورتها رو در خودش به وجود میاره. چگونه؟ باز همون قضیه رو تکرار میکنیم، نور که منعکس میشه میخوره به چشم ما، پیغام عصبی واصل میشه به مغز، از روی پیغام هایی که به مغز واصل میشه نفس در خودش صورت به وجود میاره. شما وقتی چشمتون میفته به این قالی با این همه تنوع رنگ، رنگ هایی که در هم و بر همن، نفس میاد از روم پیغام عصبی که به مغز واصل شده صورت این قالی رو در خودش انشاء میکنه. پس ملا صدرا میگه اینجا نفس قابل نیست مثل اون پردهی که عکس بیفته روش، بلکه فاعله، خودش داره به وجود میاره این صورت ها رو، نه اینکه این صورت نقش ببنده اون رو. این صورت ها رو خودش داره به وجود میاره در خودش. لذا گفتیم اون چی که ما داریم میبینیم الان در خودمون داریم میبینیم. دقیق میفرمایید عزیزان، اون چی که شما دارید میبینید در نفس خودتون میبینید، چون نفس هم مکان نداره که، جا نداره که. شما نگاه میکنی به آسمان، اون صورت آسمان همه در نفس جنابالیه، چون نفس جا و مکان نداره. تمام این خونهی که من الان دارم میبینم، این در نفس خود من داره رؤیت میشه. شما که میبینید در نفس شما داره رؤیت میشه، دیگری میبینه باز در نفس او داره رؤیت میشه. فرق بین گفته بوعلی سینا و گفته ملا صدرا در این بود که بوعلی نفس رو قابل میدونه که این صورت ها مرتسم میشن، نقش میبندن روی این پرده نفس، اما ملا صدرا نفس رو فاعل میدونه، میگه نه خیر، این صورت ها رو نفس داره در خودش انشاء میکنه از اون پیغام هایی که بهش واصل شده، از رو پیغام هایی که بهش واصل شده. لذا اگه پیغام اشتباه برسه به نفس، نفس هم صورت اشتباهی در خودش به وجود میاره. یعنی چی؟ مثلا شما دیدید قدیم قلیون درست میکردن، زغال میریختن توی آتشگردون میچرخوندن، شما که نگاه میکردید به صورت یک دایره ای از آتش میدیدید اینو، به صورت یک دایره آتش، در حالی که اون دایره آتش نبود که، چون چشم شما پیغام عصبی رو که میرسونه به مغز، هنوز این پیغام قطع نشده، پیغام بعدی میرسه، پیغام بعدی میرسه. لذا نفس که در خودش انشاء میکنه این صورتو، میبینید که یک دایره ای از آتشه. یا موقعی که مثلا چوبی رو فرو میکنید تو آب، به خاطر ضریب شکست آب چوب رو شکسته میبینید، شما میبینید چوب نصفش رو فرو کنید تو آب، ببینید چوب شکسته است. چون ضریب شکست نور که منعکس میشه میخوره به چشم ما، متفاوت نفس از روی او صورتگری میکنه، لذا اون چوب رو شما شکسته میبینید. خب اما بحثمون اینجا اینه که نفس چگونه به قول بوعلی که میگه این صورتها مجرد میشن از ماده که ما درک کنیم اینها رو، این صورتها چگونه از ماده مجرد میشن، اینو مولا بوعلی دیگه نمیگه. کیفیت این تجرد چگونه است؟ تجرید. کیفیت این تجرید چگونه است؟ چگونه نفس اینا رو مجرد میکنه؟ کیفیت تجرید رو ملا صدرا داره میگه. میگه آقا اینها، این صورت که میخواد مجرد بشه از ماده، کیفیت تجرید در اصل اینه که نفس داره اینها رو در خودش، صورتهای مجرده اینو در خودش به وجود میاره، که اصلا این نفسه. که حالا نتیجه آخر همینو میخواییم بگیریم، که چون در خودش داره به وجود میاره و اونی که داره به وجود میاره این خودشه، چیزی جدای از اونی، جدای از نفس نیست. لذا شما اونی که میبینید این نفس شما میشه، جدای از نفس شما نیست. و در ثانی صورت اومد در نزد نفس ما حاضر شد، حاصل شد. ما به اون صورت حاصله چگونه علم پیدا میکنی؟ مطلب دومه ها، خوب دقت کنید، یار تفکیک کنید تو نوشته هاتون، بعدم که رفتید منزل حتما بشینید و این چیزهایی که تیکه تیکه نوشته ای بوضیحات که تو ذهنتونه کامل کنید حتما. یعنی به صرف این که دو تا خط نوشتید سه تا خط نوشتید نباشه، چون تک تک اینا باید اول نوشته بشه. حالا که یه خلاصه می نویسید رفتید منزل، حتما اون توضیحات که تو ذهنتونه اضافه کنید که بعدن اگه رجوع کردید بفهمید چی بوده مطلب. و اگرم مطلبی رو نفهمیدن عزیزان، حتما بگن دوباره تکرار کنید، نذارید من رچم برم، ما بخواییم سیر و سفری کنیم با هم. بنده اومدم که با هم راه بریم. اگه من بخوام برای خودم راه برم، شما عقب بمونی وایستی تو اون کتل ها و پستی بلندی ها گیر کنی، که فایده نداره. ما آمدیم که با هم حرکت کنیم بریم، تا ببینیم به کجا میرسیم، تا ببینیم به کجاها میرسیم، به چه حقایقی میرسیم، دیدمون چقدر عوض میشه. خب گفتیم این صورت حاصله که در نزد نفسه، نفس به این چگونه علم پیدا میکنه. اینجا صورت مادی بود، گفتیم نور میاد میخوره منعکس میشه فلان میشه، اون صورت در نزد نفس حاصل میشه یا حاضر میشه. نفس به اون صورت چگونه علم پیدا میکنه؟ به اون صورت دومی ها، نفس به خودش علم حضوری داره، گفتیم خودش در نزد خودش حاضره. بخواد اون شیء رو درک کنه، پس باید عین اون شیء بشه. وقتی عین اون شد، به خودش چون علم داره به اون صورت هم علم پیدا، چون عین خودش شده. وقتی یه صورتی در نزد نفس حاصل میشه، نفس باید عین او بشه تا بتونه درکش کنه، چون به خودش علم داره. به دیگری به علم پیدا کنه، باید عین او بشه تا به او علم پیدا کنه. و اگر مغایرت باشه، دوگانگی باشه، علم درست نمیشه، چون قبل اینم دوگانگی بود. که قبل از اینکه علم پیدا کنی دوگانگی بود دیگه، علم اون صورت در نزد شما نبود. حالا هم اگه دوگانگی بخواد باشه، پس علمی حاصل نشده برای شما. اگه شما یه چیز باشی اونم یه چیز دیگه، پس شما به او علم پیدا نکردی. پس علم وقتی حاصل میشه تو شما با اون صورت متحد شده باشی، یکی شده باشی، شده باشه عین شما. و در مسئله انشاء صورت ها، انشاء صور که ملا صدرا میگه، اونجا هم دیدیم که اصلا عین اشیایی هستیم که داریم درک میکنیم. پس اون چه که ما درک میکنیم میشه عین ذاتمون، و اینها میشه کمالات ذات، کمالات ذات ما. پس نفسی که بیشتر درک کرده بزرگتر از نفسیه که کمتر درک کرده. هر چی بیشتر درک کنی بزرگتر میشی، کمال بیشتری به دست آوردی. هر چی بیشتر ادراک میکنی نفست قوی تر میشه، کمالی بر کمال شما افزوده میشه. خوب دقت میفرمایید، کمالی بر کمال شما افزوده میشه. هی این درجات رو رتبه رتبه میری بالاتر، ترقی و تکامل ذاتی پیدا میکنی. اگر اون صورتی که شما درک میکنی عین ذات شما نبود، پس در ذات شما کمالی حاصل نمیشد. پس اون انسان دانا و انسان نادان در نفسشون برابر بودن، نفسشون باید یکی بود. پس نفس اون بچه با نفس یه پیر مرد باید یکسان بودن، چون اون که کسب کرده عین خودش نشده، عین خودش نشده. اگر اتحاد گفتیم نبود، و ادراکات میشه کمالات ما، ادراکات ما، کمالات ما ادراکات ما. خب حالا اون وقت برمیگردیم، باز گفتیم بحث خیلی دامنه داره دیگه، به مرتبه ادراکات. یه ادراک حسی داریم، ادراک خیالی داریم، ادراک عقلانی داریم که ادراک عقلی بالاترین مرتبه ادراکه. اونایی که ادراک حسی دارن فقط یا ادراک خیالی فقط دارن، اونا کی هست؟ کفار هست که اصلا قائل به عالم مجردات نیستن. نسبت به معاد قیامت که آیه قرآن میگه کافرن، فقط عالم ماده رو درک میکنن و قبول دارن، ادراکی از عوالم بعدی ندارن، فقط چیزی که میبینن. لذا نفوذشون خیلی ضعیفه، چون کمالات اونجا رو کسب نکردن. لذا در بعد از مرگ آیه قرآن میفرماد کل فراش المبسوس، یعنی مثل پروانه های پراکنده. حضرت آقا میفرماد این آیه اشاره داره به ضعف نفوس، نفوس عامه. از بس این نفس ضعیفه، هیچ کمالی رو کسب نکرده، قیامت مثل پروانه، مثل حشره مبعوث میشه، یا کجراد منتشر، مانند ملخ های پراکنده. ملخ هم چیه؟ حشره. هیچ کمالی کسب نکرد، هیچ معرفتی به دست نیاورد. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، ببری چرا؟ چون عین ذاتت شده، هر جا که بری علم و معرفت همراه تو هست. پول، مال، ثروت، اینا هم از بین میره، جدای از ذات تو هستن. یه مرتبه تو بری یه شهر دیگه، نه پولت، نه خونت، نه منصبت، نه مقامت، هیچ کم کارت نمیاد. اما یه علمی که بلد باشی، یه صنعتگری بلد باشی، خطاطی، مکانیکی، علمی حتی تو این عالم ماده رو داره میگیم، حتی اونجا اون علمت به کار میاد، چون جزء ذات توه. یکی از علما در قدیم رفته بود دنبال کسب علم، اساتید زیادی رو خدمت کرده بود، خیلی زحمت کشیده بود، کتابهایی رو جمع آوری کرده بود، نوشته هایی از قول اساتید، از قول بزرگان، از کتاب ها، خیلی چندین سال زحمت کشیده بود، به صورت صندوقچه ای حالا نوشته هاشو در آورده بود و داشت مراجعت میکرد به وطن. تو راه که می آمدن دوز میزنه به قافله، همه رو میبره، این صندوق هم میاد که ببره، این به التماس میفته آقا تو رو خدا اینا رو نبرید، هر چی که میخواید ببرید، اینا رو نبرید و فلان. دوزا مشکوک میشن، میگن این چی که این همه ارزش داره که میگه همه چی رو ببرید اینا رو نبرید. یه واس کنید ببینیم چی تو این صندوق، وا میبینیم کاغذ و نوشته و فلان. میگه نه چی که تو اینقدر، میگه این ماحصل چندین سال تحصیل علم منه، اینا علم من هست. دزده میگه عجب، اول صندوق رو بهش بدید اشکال نداره، این چه علمیه که دوز میتونه ببره؟ شو علمی که دوز بتونه ببره چه خاصیت داره؟ این یه مرتبه حرف این دوز اینو منقلب میکنه، اه راست میگه، علمی که دوز بتونه ببره آخه به چه درد میخوره؟ اونی که عین ذات من نشده به چه درد میخوره؟ علم باید عین ذات من بشه. حالا ما گفتیم اینجا علم عین ذات میشه، منتها حالا اینا خودش مراتب داره، خود اینها مراتب داره. این که میگیم کار کنید، درس بخونید، مباحثه کنید، بنده چند شب پیش، حالا یکی دو شب پیش بود فکر میکنم، خواب حضرت استاد رو دیدم، حضرت آقا، که ایشون به بنده میفرمود بگو که به مثلا فلان، اون آقایونی که درس میخونن اینها، بگو که حتی سر دستشویی هم که نشستید این مطالب علمی رو با خودتون تکرار کنید و بازگو کنید. حتی سر دستشویی که نشستید این مطالب رو با خودتون بازگو کنید، تکرار کنید که ملکه بشه تو جانتون. شما فکر نکنید بی خبرن از حال و وضع شما، شما تحت نظاره هستید. حالا اینا کار اینا رو بعدا میرسیم انشاءالله به این مطالبی که باید گفته شه. حالا یه مقدار پرورش پیدا کنیم، خیلی حرفایی هست، خیلی خبرهایی هست که ما بیخبریم، در خواب غفلتیم. پیغام دادن که به اینها بگو که حتی سر دستشویی هم نشستید این مطالب با خودتون بگید، تکرار کنید، اینها در جانتون ملکه بشه، نه که یه چیزی بشنوی بذاری بری که بعد اینها برات که بروز میکنه، وقتی برات بروز میکنه اون موقع میبینی که چه خبر بوده. چون اینا تخمن تو زمین میکاریم، بچه کشاورز با پدرش میره کشاورزی، پدر میگه بیا بریم کشت و کار کنیم چون گندم نداریم، بچه میگه باشه بریم ماحتلی به دست بیاریم. پدر زمینو شخ میزنه، میگه بابا زمینو شخ میزنی چیکار کنه، زمینو میشکافی چیکار کنه، و همینجا بالاخره میکاریم دیگه. میگه باشه پسرم بیا بریم تو حالا. گندم ها رو میگیره و میپاچه توی زمین. میگه اه بابا ما خود شما میگه گندم نداریم، وقتی این همه گندم ها رو داریم میریزی زمین. میگه باشه پسرم اشکال نداره بیا بریم حالا، چون نمیدونه چه خبره دیگه. آب میدن گندم ها رو، بعد از چند ماه دیگه گندم سبز میشه بیرون میاد. پدر به بچه میگه پسرم حالا نگاه کن ببین که هر کدوم از اون تخم هایی که کاشتی چی بیرون داد. الان اینها بذره داره در جان شما کاشته میشه. الان مثل اون بچه یا اینا چیه مثلا اتحاد عاقل به معقول و مدرک به مدرک و اینا دونستنش چه خاصیت داره، بریم دنبال این لقمه نون مثلا. بعد وقتی که اینها شکوفا بشه در جانه، چیزهایی که بگیری از اون طرف سبز کنه، اون موقع میفهمی که تو چه تفاوتی کردی با اون انسانی که قبلا بودی. مگه علامه طباطبایی کی بود؟ یه انسانی سردگوش مثل من و شما. علامه حلی کی بود؟ علامه بحر. همین معارف و حقایق در جانشون نشست، کار کردن شدن اون، شدن اونی که اصلا ما فکرمون هم نمیرسه اونا کیان. علامه طباطبایی میفرماد من هیچ کتابی به حالم به من نمیتونه علم بده، هیچ کتابی. به جایی رسیده که دیگه از این ور کسی نمیتونه بهش علم بده. خود حضرت استاد، استاد علامه فرمودن من از هیچ کتابی دیگه نمیتونم علم بگیرم، هیچ کتابی نیست که بتونه بهشون علم یاد بده، هیچ معلمی نیست که بتونه بهشون علم یاد بده غیر از حضرت صاحب. انسان به اینجا برسه چیه؟ به جایی برسه که از ملائکت الله هم برتر بشه، از ملائکه هم بالاتر بره. خب همین هاست، همین تخم ها و بذر هاست که اگر در جانتون بکارید، بفهمید، تعمق کنید، پاک باشید، خودتون رو پاک نگردید، اینا رو در جانتون بکارید، اون وقت میبینید که چه انسان الهی و ملکوتی میشید که دیگران اصلا به ذهنشون هم نمیرسه، چون از درون شما خبر ندارن که شما کی هستید. خب بحثمون در مورد اتحاد بود که ما اون چه رو درک میکنیم با اون متحد میشیم، اون میشه کمالی برای ما، کمال ذاتی ما، از ما جدا شدنی نیست. لذا هر عملی که انجام میدی، هر حرفی که میزنی، چون درک میشن دیگه، ادراک میکنیم اینا رو، هر علمی که کسب میکنی، روز قیامت همین ها بروز میکنه برات. حالا چیه عین ذاتته؟ یکی میشه بهشت، یکی میشه آتش. یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان در این روز میگه راه فرار کجاست، کجا میتونم فرار کنم؟ هیچ جا نمیتونی فرار کنی، چون عین ذات خودته. از خودت مگه میتونی فرار کنی؟ تو از سایه خودت میتونی فرار کنی؟ آدم از سایه خودش تو آفتاب نمیتونه، هر جا که بری سایه همراهته. از جسم خودت میتونی فرار کنی؟ حالا اون شده اصلا عین ذات تو. تغییر اصفهانی یکی از شعرات که اهل معرفت هم بوده، یه شعری داره با حالت طنز، میگه یه اربابی نشسته بود قلیون میکشید، اوستایی به شاگردش گفت شاگرد برو این کوچه بغلی تو جهنم یه مقدار آتیش برده بیامون بذاریم سر قلیونمون. شاگرده میره برمیگرده میگه آقا آتیش پیدا نکردم. میگه اه؟ تو جهنم که میگن پر از آتیشه، تو چجور آتیش پیدا نکردی؟ میگه آخه دیدم که هر کس داره تو آتیش خودش میسوزه، هر کس داره در آتش خودش میسوزه. زاهد منی آلات ما جهنم ده اتولمد اونلار کیان اونلار اوتید بردان آفار اونلار. یعنی چی؟ یعنی زاهد منو گول نزن، جهنمی تو کار نیست، هر آتیشی که هست طرف خودش با خودش برده، در خودش هست، جهنم در خود طرفه. همه اون جهنمی که توصیف میشه چجور شما الان همه این آسمان و زمین گفتیم در خودت میبینی؟ اون بهشتی که هست همه در خود توه، اون حورالعین و اون قصر و شیر و شراب و فلان و اینا همه در کمالاتی که در ذات خودت کسب کردی. خدا کسی رو تو جهنم نمیندازه، خدا کسی رو جهنمی نمی کنه. انتقام عصبانی بشه، تو گناه کردی پرتت میکنم تو جهنم، میگه خدا مثل ماست، عصبانی بشه خوشحال بشه. اینا مال صفات مخلوق خالق ورای این حرف هاست که بخواد عصبانی بشه کسی رو با آتش بیسوزونه. بود خدا طرف میگه خدای چه جوری از دلت میامنه با آتش جهنم بسوزونه؟ یعنی چی خدا؟ مگه خدا تو رو میبره جهنم؟ تو خودت داری جهنم درست میکنی. این هم پیغمبر فرستاد این کارو نکن، زنا نکن، دزدی نکن، غیبت نکن، مال مردمو نخور. این همه پیغمبر فرستاد برات که خودتو بیچاره نکن، چون تو هر کاری کنی در جانت متحد میشه، جانت صحیفه، بگو صحیفه اعمال توه، صحیفه اعمالی که در قیامت به طرف میدن. مال هازل کتاب لا یغادر فیها صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. طرف میگه این چه کتابیه که هیچ کم و کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه در اون ثبت شده. یعلم و خائنه، دزدکی نگاه میکنی تو نفست ثبت شد، لبخند میزنی تو نفست ثبت میشه، نیت گناه میکنی تو نفست ثبت میشه، سر کسی رو کلا نمیتونی بذاری. لذا اونجا خودت شاهد اعمالت هستی. آیات قرآن در این زمینه زیاده، مطابع ما میذاریم برای وقتش که خواستیم اینها رو تفصیل بدیم بحث بدیم، بعد آیات قرآن رو میاریم، روایات رو میاریم، میبینیم که چجور اینا داره با هم تطبیق میکنه. سلام. جناب ملا صدرا میفرماد قد شاء فی القلوب و استحکم فی الاذهان ان الارواح فی الجنه و النار و نحن نقول ان الجنه و النار فی الارواح. میگه اینجوری پیش مردم جا افتاده، مردم به این باورن که ارواح در بهشت و جهنمن. این کلمات رو یادداشت کنید حتما، حیف این کلمات گوهربار حکمته. میگه اینجوری در ذهن مردم جا افتاده که ارواح در بهشت و جهنمن، اما ما میگوییم که بهشت و جهنم در ارواحن. بهشت و جهنمه که در روح طرفه، چون روح ما خیلی بزرگه، روح ما خیلی بزرگه. هر کس در جهنم خودشه، هر کس در بهشت خودشه، صحیفه اعمال هر کس دست خودشه، میبینه ریز ریز اعمال خودش رو با نیاتش میبینه، با نیاتش میبینه، کمالاتی رو که کسب کرده میبینه، مالی فوق کمالی، رسول اکرم فرمود هیچ چیزی نیست که از جنس خودش هزار مرتبه بیشتر بیارزه. مثلا مثال میگم تو پرانتز، یه جو باشه، جو بگیم این جو از این جو هزار مرتبه بهتره، هیچ چیزی نیست که از جنس خودش هزار مرتبه بیشتر بیارزه، مگر مؤمن. مؤمنی هست که هزار مرتبه بهتر از مؤمن دیگر. گفته چون مؤمنه، مؤمن با کافر نسنجیده، مؤمن با مؤمن میسنجه. میگه این مؤمن هزار درجه بیشتر از این مؤمن میارزه. یکی از دوستان خوابی دیده بود، خواب بود، بین خواب و بیداری بود، حالت تمثل بود. تمثل اون چیزهایی که انسان در بیداری بهش دست میده و میبینه. حالا اسم نمیبرم که یکی از اولیا رو دیده بود، برسه بود فلانی 50,000 سال از دیگرانی که کنارشن جلوتره، 50,000 سال جلوتر از دیگرانه. یک مؤمن، اونم یه مؤمن، جفتشون هم حالا تو مسیر ولایت، ولی این 50,000 سال جلوتر از اونه. جو صورت ظاهر رو همگی مثل همین، اما باطنمون چی؟ باطنمون به اون علم و عملیه که کسب کردیم، جلو میبرمونو. یک مطلب علمی وقتی به جانت مینشینه، چندین سال، سال آخرتی ها پیش میری. یک عمل خوب با اخلاص وقتی انجام میدی همینجور، منتها اون سرعتی که علم داره عمل نداره، باید در کنار هم بچسبن به هم، مثل دوتا بال میشن علم و عمل، طیران میدن انسانو. میبینی آقایی میره مسجد، ریش داره، تسبیح دستشه، صفحه اول جماعت میسته، آدم خوبی هم هست، دزدی نمی کنه، دروغ نمیگه، اما دیگری هم هست میاد مسجد مثل او. با بین اینا چقدر تفاوت هست خدا میدونه، چون او اهل علم و معرفت نیست، اما این دیگری دنبال علم و معرفته و چه ارتقایی پیدا کرده. خوب به همون اندازه عملش هم ارتقا پیدا میکنه. حضرت امام در 40 حدیثشون، اگه دیده باشید 40 حدیث حضرت امامو، میفرماد اگه همه خلایق غیر از رسول الله همه خلایق پشت به پشت هم بدن، یه الله اکبر حضرت علی رو نمیتونن بگن، و این نیست مگر به خاطر معرفت امیرالمؤمنین. در جنب معرفت او همه خلایق جمع بشن، معرفتی ندارن، یه الله اکبرش رو نمیتونن بگن. اتحاد عاقل به معقول خیلی پرفروعه. وقتی بفهمی که اون چی که درک میکنی عین ذات تو میشه، اون چی که عمل کسب میکنی، لذا دیگه مواظب حرف زدن هستی، چی از دهنت داره میاد بیرون، مواظب نگاه کردن هستی، مواظب غذا خوردن هستی، مال حرام نخوری، مواظب کار کردن هستی، پول در آوردن هستی، ارتباطت با دیگران هستی، وقت تو از دست نمیدی، چون لحظه به لحظه داره عمرت میره، تو تمام این لحظات میتونی کمال کسب کنی در ذات خودت، خودتو ترقی بدی، بالا بکشی، بالا ببری، که در آخرت همین ها میشه بهشت تو یا میشه جهنم طرف. خب اما این قضیه اتحاد مدرک به مدرک یا اتحاد عاقل به معقول، گفتیم خیلی پرفروعه، یکیش همین صحیفه اعمال بود که فهمیدیم صحیفه اعمال ما نفس ماست، که اون چه که میکنیم در نفسمون ثبت و ضبط میشه، میبینیم روز قیامت. دیگه همون بهشت و جهنم ماست که نفس ما میشه بهشت ما، نفس طرف میشه جهنم طرف. ما اصلا میشیم مالک یوم الدین خودمون. حضرت آقا میفرمود از قولی شخصی بعد از نماز، نمازم که تموم شد، جناب محی الدین ابن عربی رو دیدم. محی الدین 900 سال 800 سال پیش از دنیا رفته، صحبتی کردم با ایشون و به ایشون گفتم آقا یه مطلبی به ما بگو. اهل علم بود محی الدین، پدر عرفان اسلامیه. میگه ایشون به من گفت بدان که تو مالک یوم الدین خودتی. بعد ایشون میاد پیش حضرت آقا میگه آقا من چنین مطلبی گفته برای من که تو مالک یوم الدین خودتی یعنی چی؟ آقا فرمود براش توضیح دادم که هر کس مالک یوم الدین خودشه، چون خودش داره بهشت خودشو میسازه. لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر اون که سعی میکنه، اون چه که سعی و تلاش میکنی برات میمونه. خب پس تو مالکی، تو خودت داری میسازی. حالا حق تعالی مالک یوم الدین همه و تو مالک یوم، چون تو مظهر خدایی، جانشین خدایی، تو مالک یوم الدین خودتی، خودت داری جهنم خودتو میسازی، خودت داری بهشت خودتو میسازی. و بعد حالا این قضیه اتحاد عاقل و معقول رو بیایید وصل کنید به قضیه عقل فعال. در مورد قضیه عقل فعال چی گفتیم؟ گفتیم ما اون چی که علم کسب میکنیم، علم به دست میاریم، کتاب و نوار و استاد و اینا به ما علم نمیدن، بلکه والحق و انفاظ منال قدسی صبر و انما اعدادهو منال فکر، حقایق صبر از عالم قدس افاظه میشه. فکر، کتاب، استاد، نوار، اینا کمککار ما هستن. حالا گفتیم پس اونی که داره به ما میده، او خودش مجرد از ماده است، چون منبع علمه. ما هم مجرد از ماده هستیم. اون چه که از او افاضه میشه به ما، با نفس ما چی میشه؟ یکی میشه. اون چه که از او افاضه میشه، از این کانال خیلی دقت کنید اینجا، با ما یکی میشه. اون علوم که در ذات اون خود اون حقیقت عقل فعال هست، با او هم یکیه. خب از ذات او جدا میشه میره تو ذات ما؟ نه. ها؟ چی شد؟ بیشتر توضیح بدید. عقل فعال، انسان با اون شأن عقل فعال یکی میشه، چون ما همه مرتبطیم گفتیم به او، ما چیزی جدای از او نیستیم. ما مثل این لامپیم، این لامپ تا موقعی که نور برق میاد توش روشنه، اگه برق قطع بشه این خاموش میشه. ما جانمون مبدأشون عقل فعاله که ما متصل به اونیم. حالا وقتی که اون علم از اون میاد، با من که یکی میشه، با او هم که یکیه. پس من و او، من و عقل فعال میشیم یکی، منتها در اون شأن، در اون علمی که گرفتم، در اون قسمت، نه با همه عقل فعال. حالا بعدن میرسیم که انسان به جایی میرسه با همه اون عقل فعال یکی میشه. اگه با او یکی بشه میشه چی؟ میشه محیط به همه موجودات، میشه محیط به همه عالم، میشه روح این عالم، مثل امام مثل شیعیان کمل، انسانهای کمل، فوق کامل، فوق کامل رو میگن کمل. خب حالا تازه بالاتر از اونم میتونه بره ها، بالاتر از او هم میتونه بره. که جبرئیل جایی تو معراج رسید که پیامبر رو تنها گذاشت، گفت لو دنوت عن ملتن لحترق، گفت یک بند انگوش اگر فراتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. جایی پیامبر رفت که جبرئیل دیگه نتونست بره، فوق او هم قرار میگیره. حالا ما چی میبینیم از پیامبر؟ یه انسانی مثل خودمون. چه خبر داریم از باطن او چیه؟ چه خبر داریم از باطن امام؟ چه خبر داریم از باطن اولیاء الله؟ چه خبر داریم؟ حالا اتحاد عاقل به معقول. حالا وحی صورت میگیره به پیامبر، چگونه وحی صورت میگیره؟ اینا رو باید فکر کنید روش. آیات قرآن، احادیث رو که میخونید با این کلیدان کلیده، فکر کنید درهایی باز میشه به روتون. انا انزلناه فی ليلة القدر، اینا رو بشین فکر کن چگونه نازل میشن در ليلة القدر. پیامبر به اینا علم پیدا میکنه، با همه اون ملائکه متحد میشه، این چه جانیه، با روح متحد میشه. خود ليلة القدر چیه اصلا؟ ليلة القدر یک شبیه، خب یکی از معانیشه، معانی دیگه ای هم داره ليلة القدر، و و و خیلی حرفایی هست. تا میتونید اینا رو با خودتون تکرار کنید، نوشته هاتون رو کامل کنید، این نوارها رو بگیرید حتما گوش کنید که دوباره در جانتون زنده بشه، با هم مباحثه کنید. برای خودتون میگین ویلا به من چیزی تو جیب من نمیذارن که، برای کامل شدن خودتون من دیگه میام اینجا حرف میزنم، برای اینکه نفوس شما احیا بشه، زنده بشید. اون کسی که زنده میکنه دیگرانو عیسوی دمه، یک کسی جسم این نفر رو زنده میکنه، یک کسی به روح دیگران حیات میده، اونم مثل حضرت عیسی میشه محیی، زنده کننده. حضرت عیسی جسد رو زنده نمی کرد، جان انسانها رو زنده می کرد، جان انسانها رو زنده می کرد. انشاءالله که هممون حیات جاوید پیدا کنیم، حیات الهی پیدا کنیم، به آب زلال معرفت علم اهل بیت سیراب بشیم، بارور بشیم، حیات طیب پیدا کنیم. صلوات الله علیه و آله.